زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما هستیم و باز هم برنامه صحی و بهداشتی ضربان هست که از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری تقدیمتان میشه با مدت 25 دقیقه. با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که در این ساعت برنامه صحی بهداشتی ضربان را برای شنیدن انتخاب کردین. امیدواریم که حالتان خوب باشه و جانتان جور. امروز باز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب دکتر علی کسرایی منش، دکترای دواشناسی یا فارمسی هستیم تا در ادامه بحث‌های قبل با نکات مهم و ضروری در مورد دواها و داروها با هم صحبت بکنیم. اگر شنونده برنامه‌های قبل ما بوده باشین، می‌دانین که در دو برنامه با شرایط مناسب نگهداری داروها، چگونگی استفاده و استعمال صحیح دواها و همینطور در مورد گروه دواهای مخدر و تخدیری و مسکن‌ها یا تسکین دهنده‌ها و ضد دردهای قوی صحبت شد که باید نهایت مراعات در مصرف این دواها شود. و در ادامه هم راجع به دواهای آنابولیک و هورمونی که بعضی‌ها برای زیاد کردن وزن و زیبایی اندام و زیاد کردن حجم عضلات بدنشان استفاده می کنند صحبت‌های بسیار مفیدی شد و تأکید شد که هرگز دنبال ای دواها و مکمل‌ها یا تقویت کننده ها نروند و هر گونه استفاده از دواها باید زیر نظر دکتر معالج و پزشک باشه و ضررها و تاوانهای این ترکیبات و تقویت کننده ها بیان شد که امیدواریم مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. امروز هم با جناب دکتر کسرایی منش صحبت میکنیم و بحث را ادامه خواهیم داد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که این وقت رو من دادین تا بتونم با مردم صحبتی داشته باشم در زمینه دارو.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم در برنامه ضربان. در دو جلسه قبل با نکات مفیدی در زمینه داروها و دواهای مختلف از جمله دواهای مخدر و تخدیری، داروهای مکمل و بدنساز هورمونی و خطرها و نتایج اونا صحبت شد. امروز با توجه به اینکه آقای دکتر مشکل چاقی و زیاد شدن وزن در جامعه زیاد شده و متاسفانه گاهی دیده میشه که بعضیا به جای کنترل وزن بدنشان با رژیم غذایی مناسب و با ورزش مناسب دنبال دواهای ضد چاقی و لاغر کننده میرن و این دواها هم تبلیغ هم میشن، خب ممکنه که مشکلات رو ایجاد بکنن. میخوام در رابطه با مصرف و آثار این دواهای لاغر کننده با شنوندگان خوب برنامه ضربان صحبت بکنین که آیا این دواها هم عوارض و تاوانهایی داره یا خیر.
در این رابطه بله، ما داروهایی داریم که الان هم استفاده میشن و یکی از این نمونه داروها اورلیستات هست که در ایران به نام ونوستات و زنولیپ داره تولید میشه. این دارو مهار کننده آنزیم لیپاز هست، یعنی به زبان ساده بگم باعث میشه که چربی رو تجزیه چربی در روده جلوگیری بکنه و نذاره که چربی ها جذب بشه و در نتیجه بدن چربی هایی که لازم داره از چربی های ذخیره خودش برداشت میکنه و فرد به مرور لاغر میشه.
بله.
اما خب استفاده از همین دارو هم ممکنه عوارضی در پی داشته باشه. عوارض شایعش مدفوع چرب هست، اسهال چرب هست که متعاقب مصرف دارو دیده میشه و در موارد شدیدتر ممکنه درد شکم و حتی بی اختیاری مدفوع هم ممکنه ایجاد بکنه که دیگه در این مورد بیمار از مصرف دارو منصرف خواهد شد.
بله.
سردرد و خستگی و بیخوابی و افسردگی و استراب هم ممکنه که ایجاد بکنه و حتی سندروم شپ آنفولانزا و ممکنه سرفه های مزاحم ایجاد بکنه.
بله.
پس میبینیم که استفاده از یک دارویی که میتونه جذب چربی ها رو مهار بکنه و کمک به لاغر شدن بکنه میتونه که چه عوارضی در پی داشته باشه. من بازم اینجا توصیه میکنم که بهترین راه کم کردن وزن مصرف کردن کمتر غذاها به خصوص غذاهای چرب و غذاهای سرشار از کربوهیدرات هست، یعنی استفاده از یک رژیم متعادل و فعالیت‌های بدنی، و اگر فعالیت‌های بدنی کم هست حداقل مصرف غذا کمتر باشه تا فرد دچار افزایش وزن و چاقی نشه.
بله. من دو تا سوال بسیار کوتاه مطرح کنم دکتر صاحب. من جایی خواندم که تنها داروی تایید شده برای کنترل وزن همه اورلیستات یا ونوستات هست، آیا این حرف درست است؟
نه، داروهای دیگری هم الان داریم، مثلا یک دارو هست به نام کربو بلاکر که این دارو میتونه از جذب مواد هیدروکربونی جلوگیری بکنه، جذب مواد قندی جلوگیری بکنه.
بله.
و این هم میتونه، چون میدونیم که قندها هم وقتی اضافه از حد مصرف میشن در داخل بدن تبدیل به چربی میشن و ذخیره میشن.
بله.
و این دارو هم میتونه باز باعث جلوگیری از چاق شدن یا کاهش وزن بشه. داروهای گیاهی هم موجود داریم که اینا میتونن اشتها رو پایین بیارن و هم اون به اصطلاح چاقی رو کمتر بکنن، مثل داروی اسلیم می. یک نمونه داروی ایرانی داریم به نام اسلیم کویک که اصاره کرفس و شیوید هستش.
بله.
این دارو میتونه که هم اشتها رو کم بکنه و هم وزن رو پایین بیاره. یک قرص قبل از صبحانه معمولا مصرف میشه و یک قرص قبل از نهار. واقعا این داروها مؤثر هستن و الان هم تایید شده هستن و مصرف میشن، ولی بازم توصیه کلی این هست که اگر میخواد کسی لاغر بشه اول رژیم و دوم ورزش و بعد داروها.
و داروها طبیعتا با تجویز پزشک باید مصرف شوی یا نمیتونن خودشان؟
اگر با تجویز پزشک مصرف بشه بهتر هست، به خاطر اینکه مریض باز تحت کنترل باشه یا با پزشک تماس داشته باشه که اگر عارضه‌ای دید بتونه به پزشکش بگه و مشخص بشه که مربوط به دارو هست یا نه و آیا دارو رو ادامه بده یا نده.
من یک سوال دیگه بپرسم دکتر صاحب در ارتباط با ونوستات. با توجه به اینکه شما اشاره کردین که اینا جذب چربی ها را مختل میکنه و چربی ها جذب نمیشه، آیا میتونه که اختلال در جذب ویتامین های محلول در چربی هم ایجاد بکنه؟
بله، مسلما یکی از به اصطلاح موردهایی که لازم هست بیمار با پزشک حتی برای این داروها مشورت بکنه همین هست.
بله.
یعنی اونجا اگر پزشک مشاهده بکنه یا حدس بزنه که ممکنه این حالت پیش بیاد در مصرف دراز مدت، ممکنه در کنارش ویتامین‌های مختلف برای مریض تجویز بشه. کما اینکه ما می‌بینیم کسایی که رژیم می‌گیرن معمولاً ترکیبات ویتامینی در کنارش استفاده می‌کنن که دچار کمبود بعضی از ویتامین‌ها نشن.
تشکرای دکتر از نکات مفید و معلومات خوب شما در مورد دواهایی که برای لاغری و کم کردن وزن استفاده میشن. بحث دیگه‌ای که در زمینه دواها مطرح هست، دواهای مربوط به جلوگیری و کنترل حاملگی و بارداری است که می‌دونیم امروزه در جوامع مختلف زیاد مصرف میشه. اگر در مورد نحوه درست مصرف این دواها و عوارض اونا با ما معلومات بدین بسیار ممنون میشیم آقای دکتر.
داروهای جلوگیری از حاملگی باید در نظر داشته باشیم که انواع مختلفی دارن. کنترسپتیف های LD و HD هنوز پرمصرف ترین هستن،
همین ولی... قرص ها یا تبلت هایی که استفاده میکنن.
بله بله، در به اصطلاح لفظ عوامانش بخوایم بگیم، قرص LD، قرص زرد یا قرص سفید،
بله.
اینا همین کنترسپتیف های LD و HD هستن که مصرف بیشتر از همه دارن،
بله.
و کنترسپتیف های جدیدتری مثل مارولون یا دزوسپتیف و یاز و یاسمین هم به این لیست اضافه شدن که مورد استفاده در بعضی موارد قرار میگیرن. باید در نظر داشته باشن بیماران که استفاده منظم و به جای این داروها میتونه که جلوگیری از حاملگی رو دقیق بکنه، و یک شب حتی عدم استفاده از قرص میتونه که موجب بارداری ناخواسته بشه.
یعنی اگر یک شب قرص ترک شد، در واقع اینا ادامه قرص رو مصرف نکنن یا نه به همون شکل ادامه بدن، از روش دیگه هم استفاده بکنن؟
بله، اگر چنانچه بیماری یک شب قرص رو فراموش کرد، شب بعدش باید دو قرص بخوره، و اگر دو شب فراموش کرد، دو شب بعدش باید دو قرص بخوره. یعنی وقتی دو شب فراموش کرده، بعد در پی اون دو شب دیگه باید هر شب دو تا بخوره که جایگزین اون دو شب بشه. ولی اگر بیشتر از این فراموش کرد، دیگه باید درمان رو قطع بکنن و منتظر باشن که ببینن آیا حاملگی اتفاق افتاده یا نه. چون اگر حاملگی اتفاق افتاده باشه، خود ادامه کنتراسپتیو میتونه که برای جنین مضر باشه.
بله. خب توصیه های دیگه هم دارین در ارتباط با روش های پیشگیری، قرص های پیشگیری در واقع یا دواهای پیشگیری؟
داروهای جلوگیری از بارداری همونطور که بقیه داروها عوارض دارن، اینا هم دارای عوارضی هستن.
بله.
ممکنه اسهال ایجاد کنن، ممکنه دردهای شکمی ایجاد کنن، سوء هاضمه ایجاد کنن، مریض دچار نفخ بشه، گاهن میبینیم که دچار تهوع و استفراغ میشن، همچنین ممکنه عوارض پوستی داشته باشه، سردرد و گیجی ایجاد بکنه، کاهش فشار خون ایجاد بکنه. پس با این عوارض امکان داره که یک بیمار خودش خودسرانه مصرف رو قطع بکنه و ترجیح بده که استفاده نکنه. در این مورد میتونن با پزشک مشورت کنن که آیا میشه قرص‌های دیگری رو جایگزین کرد و یا از روش‌های دیگه استفاده بکنن. امروز قرص‌های مخصوصی هم برای پیشگیری اورژانسی در داروخانه‌ها وجود داره که چنانچه فردی مشکوک به حاملگی باشه، میتونه دو قرص به فاصله 12 ساعت استفاده بکنه بعد از آمیزش. البته باید از زمان آمیزش 72 ساعت نگذشته باشه.
بله.
دو قرص به فاصله 12 ساعت استفاده میکنه و این پیشگیری اورژانسی رو انجام میده.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم با شما و با جناب دکتر کسری منش همراه هستیم.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. موضوعی که امروز در خدمتون هستم بحث استفاده از داروهای خوراکی دیابت در ماه مبارک رمضان هست. همونجور که مستحضر هستید، کسانی که دیابت کنترل شده دارن و در 3 ماهه گذشته دچار حملات ناشی از کمبود قند خون یا هایپوگلایسمی نشدن، خب اینها معمولا افرادی هستند که از داروهایی مصرف میکنن که این داروها داروهای کاهش دهنده حساسیت انسولینه، مثل متفورمین، مثل پیوگلیتازون. اینها داروهایی هستن که ترشح انسولین افزایش نمیدن، بلکه حساسیت سلولهای عضلات و کبد رو به انسولین افزایش میدن و در نتیجه نمیتونن حملات افت قند خون برای بیماران ایجاد کنم. اگر شما بیماری هستید که از این داروها استفاده میکنید، میتونید با مشورت با پزشک و تنظیم دوز، اگر حتی روزی 3 بار از این داروها استفاده میکنید، تنظیم دوزی انجام میشه که 2/3 از مقدار مصرف منتقل میشه به صبح و 1/3 منتقل میشه به افطار، یعنی سحر و افطار، و بیمار میتونه مصرف داروهای خوراکی دیابتشو ادامه بده. در این خصوص و اگر که مصرف کننده داروی گلیبنکلامید هستید، به همین ترتیب اون دارو افزایش دهنده ترشح انسولین هست و میتونه منجر به حملات افت قند خون بشه، که در خصوص تنظیم مصرف اون حتما با پزشک خودتون مشورت بکنید.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان همکار گرامی ما جناب دکتر علی کسرایی منش، دکترای فارمسی یا داروشناسی، در مورد داروهای ضد چاقی و لاغرکننده و عوارض و خطرهای استفاده نابجای اونا صحبت کرد. همینطور یک توضیح کوتاهی در زمینه مصرف درست دواهای ضد حاملگی دادن و به عوارض احتمالی این دواها هم اشاره شد. ما همچنان با شما همراه هستیم و با جناب دکتر کسرایی منش. آی دکتر، یکی از بحث‌های مهم در رابطه با دواها، مصرف دواها در دوران حاملگی یا بارداری و شکمداری و دوران شیر دادن به طفل هست و می‌دونیم که بسیار جدی توصیه میشه که در دوران حاملگی و شیر دادن هر قسم دوایی را باید با نظر دکتر معالج و پزشک مصرف بکنیم و اصلا دوا خودسرانه استفاده نشود. علت این همه تاکید و توصیه چی است آی دکتر؟
در دوران بارداری داروهایی که مصرف میشه، امکان داره که این داروها بتونن از سد خونی جفت رد بشن و وارد بدن جنین بشن، و چون جنین در حال رشد هست، امکان داره که این داروها روی رشد جنین تأثیر بذارن و ناهنجاری ایجاد کنن.
بله.
به خصوص در 3 ماهه اول داروها اکثرا استفادهشون ممنوع هست، و کلن در مورد بیماری هایی که خانمای باردار باش مواجه میشن و میخوان دارو مصرف کنن، حتی پزشک متخصص هم سعی میکنه که داروهای ساده تر و داروهای سیف تر، داروهای ایمن تر رو استفاده بکنه.
بله.
که عوارضی متوجه جنین نباشه. در گاهی اوقات امکان داره که حتی یک قطره بینی که مادر استفاده میکنه از طریق مخاط بینی جذب بشه، وارد خون بشه، بره وارد بدن جنین بشه و عوارض سو به جا بذاره. به همین دلیل باید خیلی مواظب باشن و هر دارویی رو که کسی توصیه میکنه استفاده نکنن، به خصوص در مورد حاملگی. و یک مورد دیگه هم که هست، بچه های زیر 2 سال هست.
بله.
که من توصیه‌ام همیشه به بیماران این هست که برای بچه هاشون هر دارویی رو که میخوان استفاده بکنن با تجویز متخصص کودکان باشه، تا اینکه بچه دچار مشکل نشه. چون خیلی از داروهایی که در افراد بزرگسال استفاده میشن، امکان داره که در بچه های زیر 2 سال شدیداً ایجاد مسمومیت بکنن و عوارضی بذارن که بعداً نشه جبرانش کرد.
بله. در دوران شیردهی هم طبیعتاً ممکنه که این دواها از طریق شیر منتقل شود.
بله، در دوران شیردهی بعضی از داروهایی که میتونن داخل شیر ترشح بشن، مسلماً وارد بدن نوزاد خواهند شد، چون نوزاد از مادر شیر میخوره و میتونه همون عوارض سویی رو که داره در بدن نوزاد هم دیده بشه. اینجا کاری که انجام میشه این هست که اگر مصرف اون دارو برای مادر حیاتی باشه، توصیه میشه که مادر در زمان مصرف دارو شیردهیش قطع بکنه.
بله.
و از شیر خشک به عنوان غذای اصلی کودک استفاده کنن تا دوره دارو تموم بشه، و یا اینکه اگر امکانش باشه دارو رو عوض بکنن و داروی سیفتری به مادر بدن که عوارض سو روی بچه نداشته باشه.
آی دکتر، در مورد دواهای صنعتی و کیمیاوی همینطور که شما هم فرمودین زیاد صحبت شده و تذکرات و تاکیدات زیادی شده که در دوران حاملگی یا بارداری و شیردهی باید بسیار احتیاط کرد و خب داروها بدون تجویز پزشک مصرف نشود. اما در مورد داروهای گیاهی یا سنتی یا به تعبیری دواهای یونانی کمتر صحبت میشه. خیلی‌ها فکر میکنن که اینا اصلا ضرری ندارن و بیتاوان هستن. میخوایم در این ارتباط صحبت بکنید که آیا این داروها هم میتونن مشکل ایجاد بکنن، آیا میتونن مضر و خطرناک باشن یا خیر.
داروهای گیاهی کمتر ولی بی‌عارضه هم نیستن، یعنی باید توجه داشت که داروهای گیاهی هم باز حاوی مواد، یعنی در گیاه مواد شیمیایی وجود داره که اینا دارای اثر دارویی هستن و این از قاعده کلی مستثنا نیست.
بله.
اگر توسط مادر استفاده بشه میتونه وارد بدن جنین هم، وارد بدن بچه هم بشه در زمان شیردهی یا در زمان حاملگی وارد بدن جنین هم بشه.
بله.
و اگر چنانچه دارویی عوارضی براش ثبت شده باشه که خطرناک باشه میتونه عوارض در کودک هم دیده بشه.
آقای دکتر کسری منش، میدونیم که مصرف دواهایی که برای مشکلات عصبی و روانی تجویز میشن خیلی شایع شده و از اون طرف داروهای مختلف روانگردان را هم داریم برای تغییر روحی روانی مریض ها. نظر شما در مورد این داروهای روانگردان یا تغییر دهنده حالات روحی روانی چی است؟
من بیشتر ترجیح میدم که بگم ترکیبات روانگردان.
بله.
چون ما این دسته از ترکیبات چندان مصرف دارویی ندارن به جز چند مورد خاص و مسلماً این داروها باید در جایی استفاده بشن که نوع مصرف تایید شده باشه.
بله.
یعنی که ما یک داروی محرک مغزی رو بیایم برای افزایش حافظه به طور سرخود استفاده بکنیم، این میتونه عوارض ناگواری به جا بذاره و باید مواظب باشیم که این ترکیبات میتونن وابستگی هم ایجاد بکنن و فرد به ورطه‌ای کشیده بشه که نتونه مصرف اینا رو قطع کنه.
آقای دکتر، یک سوال دیگه که مطرح هست یه که داروهای مختلفی که ما مصرف میکنیم، آیا این داروها روی همدیگه اثر دارن؟ ممکنه که داروها روی هم اثر بکنن، فعالیت یک دیگر کم و زیاد بکنن و در این زمینه نقش داشته باشن، و این که ما چه نکاتی را باید در این حوزه رعایت بکنیم؟
بله، داروهایی که مصرف میشن امکان داره به دلایل گوناگونی با هم تداخل داشته باشن.
بله.
یعنی اثر همدیگر رو کم یا زیاد بکنن. یکی از دلایلش این هست که ممکنه دو تا دارو با هم در جذب رقابت کنن و یک دارو موفق تر باشه و یک دارو جذبش کمتر بشه. یک دلیل دیگه این هست که ممکنه یک دارویی بره تو کبد و آنزیمای کبدی رو که مسئول متابولیسم داروی دیگه هستن مهار یا تحریک بکنه.
بله.
در صورتی که یک داروی متابولیسم داروی دیگر تحریک بکنه باعث میشه که اثر اون دارو کم بشه، بیشتر متابولیزه بشه.
بله.
و باز برعکس اگر داروی متابولیسم داروی دیگر رو مهار بکنه امکان داره که اون دارو داروی دومی اثرش در بدن بیشتر بشه چون متابولیسمش مهار شده.
بله.
نمونه‌های مختلفی هست که داروها میتونن رو هم تأثیر بذارن. مثلا داروی اریترومایسین که یک آنتی بیوتیک هست.
بله.
میتونه باعث افزایش اثر ضد انقادهای خوراکی بشه. همین داروهای ضد حاملگی خوراکی میتونن با داروهای مثل سایمتیدین، کوتریموکسازول، لووستاتین میتونن تداخل داشته باشن و متابولیسم کبدی وارفارین رو میتونن آهسته کنن، اثر وارفارین رو میتونن افزایش بدن. یک داروی والپرات سودیوم که یک داروی ضد تشنج هست باز میتونه با داروی ضد تشنج دیگه مثل فنیتوین، فنوباربیتال تداخل داشته باشه، اثر فنیتوین رو میتونه افزایش بده، فنوباربیتال میتونه اثر والپرات رو کم بکنه.
بله.
کلسترامین یک داروی هست از اون نمونه ای که در جذب گفتم میتونه جلو جذب والپروات رو بگیره و اثرش رو کم بکنه و همچنین داروهای دیگه مثل آسپرین، کاربامازپین، ایمیپرامین هم میتونن تحت تاثیر داروی والپروات قرار بگیرن.
بله.
اینا یک موردایی هست که باید حتما به طور موردی هر تجویزی که میشه کاملا دقیق باشه و بیمار اگر داروی از قبل مصرف میکنه به پزشک بگه که پزشک بتونه دوز دارو رو تنظیم کنه یا نحوه مصرف دارو رو به بیمار بگه که نتیجه مثبت رو ازش بگیره.
بله. خب سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده و همینطور تشکر میکنیم از کارشناس برنامه جناب دکتر کسرایمنش parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.